اون ساختاری که در کشور انگلستان هست برای پشتیبانی علمی از کابینه دولت که حالا توی یکی از مقالات اخیر ما این منعکس شده و در نهایت گزارش های مدونی هم وجود داره در این خصوص که در دولت بریتانیا سازوکارهای متعددی اینجا استفاده میشه برای استفاده از نظرات خبرگانی. اینها کمیته های مشاوره علمی دارن، یک سری از پژوهش ها انجام میشه برای آینده نگری، یعنی همونطور که بعضا اشاره میشه مدیران ما بعضا درگیر امروز و فردا هستن، چالش ها رو حل کنن، خیلی آینده رو نمیبینن، لذا این مجموعه ایجاد شده که بیاد و دوردست رو هم نگاه بکنه که بتونه برنامه‌ریزی بهتری داشته باشه. مشاوران علمی ارشد دستگاه ها وجود داره، هر دستگاه اجرایی یک مشاور علمی اونجا حضور داره که میاد از شواهد و از دانش و از تحقیقات استفاده میکنه برای تصمیم گیری بهتر. و بعد میایم اداره دولت علوم رو داریم که میاد توصیه های علمی به نخست وزیر و کابینه میکنه. یه مشاور ملی شبکه واتورکس هست که رو 9 تا موضوع میاد و قبل از اینکه تصمیم اتخاذ بشه میاد و این رو بررسی میکنه، به نوعی آزمایشگاه سیاستی هست، یک جایگاهی هست برای تست سیاست ها قبل از اینکه اجرا بشن. یک شورای علم و فناوری دارن و مدیر ارشد غیر اجرایی دولتی دارن که میاد و تلاشش این هستش که به عنوان یه رابط مستقلی باشه بین دولت و بخش‌های غیر دولتی و مشاوره استراتژیک به وزرا و سایر مقامات ارشد دولتی بده. خب این وقتی این سازوکار در نهاد دولتی و دولت این ترسیم بشه، همه این مجموعه نیازمند تعامل با اندیشکده‌ها هستن. یعنی یکی از سوالایی که مطرح از تأمین مالی هست این هستش که بالاخره اینها باید بیان و هزینه ای رو بکنن و این میاد پخش میشه در اندیشکده ها و میتونه کمک بکنه به اینکه این اکوسیستم پویا باشه. و نکته مهم هم این هستش که بودجه این موارد رو، این بودجه مربوط به هر بخش هر وزارتخونه نیست، یک نهاد این بودجه رو شبیه سازمان برنامه و بودجه میاد این بودجه رو تخصیص میده که کمک بکنه که خروجی ها کمی بی‌طرفانه باشه و مستقل باشه. خب اگر برگردیم به بحث خودم، من بخوام چند تا مشکل رو خیلی تیتروار اشاره بکنم اگر
در واقع. آره بفهمید، به نظر میاد که اندیشکده ها در یک چهارراه بین نهاد حکمرانی، جامعه مدنی و رسانه و اقتصاد قرار دارن و باید یه تعامل درستی با هر سه مورد داشته باشن.
قطعا درسته، باید بتونن نیازهای سیاست مدار رو درست متوجه بشن و پیشنهادات درست بدن، باید بتونن با جامعه مدنی ارتباط بگیرن برای شناسایی موزرات و چالش ها و همینطور برای ارزیابی سیاست ها، باید بیان از ابزار رسانه استفاده بکنن برای اینکه هم تعامل داشته باشن با مردم، هم بازخورد بگیرن از مردم، هم بتونن برای پیشبرد اقداماتشون از رسانه استفاده
کنن. نقش رسانه پس خیلی میتونه مهم باشه.
قطعا مهم هست، همونطور که اشاره کردم موضوع ادوکسی و موضوع ترویج یکی از اقدامات مهمی هستش که اندیشکده ها باید بهش بپردازن. اگر بخوان در مقیاس بزرگ اقدام ارزشمندی رو انجام بدن، حتما نیازمند تعامل مثبت با رسانه است.
بله، قبل از اینکه حالا شما جنبندیتون رو داشته باشید، از جناب دکتر وفای یگانه میخواییم که جنبندیشون راجع به بحث امشب داشته باشن و اگر در بحث آسیب شناسی سیاست پژوهی و گزارشات سیاستی نکته دیگه ای هم دارن بفهمن.
خب استفاده کردم از فرمایشات شما بزرگواران. واقعیتش اینه که من خودم همیشه ایدم این بوده که ما راهی نداریم جز نگاه علمی به موضوعات نگاه بکنیم. این مسئله، من حتی یک آماری، حتی الان باید باز دوباره نگاه بکنم این آمارو، درصد مثلا توی مجلس اصلاح قوانینی که مثلا توی مجلس میره دوباره اصلاح میشه درصد بسیار بالایی بوده، مثلا بالای 50%. دقیقا ما الان ببینیم چنده، ولی درصد بالایی از مصوبات مجلس اصلاح مصوبات قبلی بود. این موضوع در شوراهای تصمیم گیری زیادی وجود داره. مثلا شما تو همین شورای اقتصاد، من خودم میرم شورای اقتصاد به نمایندگی بخش تعاون، اونجا باز میبینیم که مثلا پروژه میاد و بعدا هی اصلاحیه میخوره. این نشون میده که ما در اون زمانی که اومدیم تصمیم گیری کردیم، تصمیم گیری مبتنی بر یک به هم نگاه سیستمی و علمی نبوده. و خب تعامل با این اندیشکده ها راهکار این مسئله است که اصلا ما برخی مواقع در خیلی از موضوعات هزینه کردیم برای حل، یعنی مثلا اصابت ما به معلول بود، یعنی هیچ وقت علت ها رو شناسایی نکردیم و خیلی هم هزینه کردیم. خب این نمیشه اینجوری منابع کشور رو مثلا اطلاف داد و اون گلوبای از این اعتبار، یعنی با این نگاهی که میتونیم با این مراکز پژوهشی داشتیم، با اصلا مرکز و هم نگاه علمی داشتن یه الزام داره و اون الزام اینه که یک ما مراکز اندیشکده‌ای ما نیازمند به دیتای دقیق هستند. این دیتای دقیق با ارتباط مستمر، یعنی باید دو طرف، منی که توی اتاق تعامل هستم در تعاملی که با اندیشکده دارم باید صبر و حوصله داشته باشم، یعنی به این نیازمندی که این متخصصینی که توی مراکز اندیشکده‌ای هستن باید بیشتر با همدیگه ارتباط داشته باشیم و بعضی وقتا اصلا نیاز به تولید دیتا داریم، باید دیتاها مثلا چه دیتاهایی نیاز داریم
در واقع داده
احسن داده ببخشید سعی میکنم داده نیاز داریم. این داده ها بعضی وقتا اصلا وجود نداره، یعنی وقتی که اون متخصص میآید و میگوید آقا من نیاز به این مثلا اطلاعات مثلا سری زمانی موضوع رو هم دارم. این دو طرف اگر به حال ارتباط مستمری باشه، شک نکنید که منجر به ارتقای کیفیت فعالیت های ما میشه. ولی خب یک ارتباطی با بخش های غیر دولتی، مثلا ما خب به بهانه‌های مختلف مراجعه کردیم مراکز علمی که مثلا ارتباط برقرار بشه، اما نشده، یعنی هر روز شاید تعریفش نکردیم. مثلا همین الان توی مثلا اندیشکده آیا شما مثلا بخواید مثلا یه فردی بیاد وقت بذاره، این ارتباط دو طرف به چه نظامند نیست. این الان من خب خودم من الان خدمت شما هستم، دغدغه این موضوع رو دارم و بعضی وقتا مثلا با برخی اندیشکده ارتباط گرفتم، بیشتر ارتباط دوستانه بوده یا بزرگواران درست کردن یا از این بر ما استفاده بیشتری کردن، اما یک رابطه نظاممندی اگر بگیریم بین مثلا بخشای دولتی یا سایر بخشای دولتی هم به هر سبکسیا این ارتباط نظاممند بشه، قطع بیقین. به یه نکته دیگه، ما تو کشورمون اگر شما تو خیلی از جوامع میبینید که افراد تصمیم نمیگیرن مگر اینکه نظر متخصص رو گرفته باشن، یکی از دلایل اصلیش مسئولیت پذیریه. یعنی من اگر مسئولیت پذیر باشم برای اون تصمیمی که گرفتم و تبعاتش هم نسبت اون تبعات پاسخگو باشم، طبیعتا میرم خواهش میکنم از اون به حال فردی که خبره هست، فردی که تخصص داره، و ازش خواهش میکنم که شما بیا به من کمک کن، من توی حوزه واقعا تخصص ندارم، این قسمتش بلد نیستم. این مسئولیت پذیریه. به حال من نوعی که نشستم مثلا در یک جای اجرایی یا مدیر دولتی بیشتر بشود، قطع بیاخت استقبال از این متخصصین بیشتر خواهش.
بله، نیاز به تربیت مدیران پاسخگو هم به شدت احساس میشه. ممنونیم از شما جناب دکتر وفای یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاونی کشور، از فرصت گفتگویی که در اختیار برنامه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. جناب دکتر عبدالله نصب، حدود 10 دقیقه وقت داریم و جمع‌بندی و صحبت‌های شما رو در بحث آسیب شناسی سیاست پژوهی و گزارشات سیاستی میشنویم. اگر راهبردی هم به نظرتون میرسه ارائه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. چشم، من سعی میکنم بر اساس گفتگوی ارزشمندی که امشب بزرگواران داشتن، من و همینطور جمع‌بندی‌ای که بوده، چند تا نکته رو به تفکیک خدمتتون عرض بکنم. تو بحث آسیب شناسی سیاست پژوهی ما یک سری مشکلات نهادی داریم که مصداق شاید این باشه عدم تقاضای کافی از سوی نهادهای سیاست گذار برای سیاست پژوهی، مگر برای توجیه تصمیماتی که اتخاذ کردن. خب این باید این رابطه باید تغییر بکنه، باید این اعتماد دو طرفه ایجاد بشه که من اشاره کردم. بحث بعدی هم تو همین ذیل مشکلات نهادی نبود راه‌های ارتباطی مؤثر بین سیاست‌گذاران و اندیشکده‌ها هست. خب اشاره شد بنیاد نخبگان تلاش‌هایی رو انجام داد برای برقراری ارتباط، خود جامعه اندیشکده‌ها داره کمک می‌کنه، ولی این کماکان نیازمند ارتقا و بهبود هست. بحث بعدی بحث وابستگی اندیشکده‌ها به حامیان دولتی هست که استقلال اونها رو محدود می‌کنه. ما اگر اندیشکده‌های مطرح دنیا رو نگاه بکنیم، منابع درآمدیشون صرفاً کمک دولتی نیست، کمک افراد، نهادهای خصوصی، خیریه ها و حالا فروش محصولات پژوهشیشون، اینها اون سبد درآمدیشون رو گسترده میکنه و بهشون کمک میکنه که بتونن مستقل باشن. پس این در بحث مشکلات نهادیه. تو بحث مشکلات محتوایی بعضا میتونیم نگاه ببینیم که گزارش های فوری که درخواست میشه کیفیت لازم رو ندارن و در عوض پژوهش های بلند مدت به کندی انجام میشن. این نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه که این ناشی از عدم ارتباط مؤثر بین سیاست گذار و اون اندیشکده است، استفاده از حالا خروجی ها و مدل های خارجی بدون بومی سازی اونها برای شرایط کشوره.
بله.
این نکته بسیار مهمیه و این لازمش نگاه عمیق‌تر اندیشکده به مسائل و علت ها و معلول ها هست،
در واقع ارتباط درستری با جامعه داشته باشن،
با جامعه داشته باشن، اون مشکل رو بتونن ببینن، حضور داشته باشن در بطن مشکل. من فقط یه مثال بخوام عرض بکنم، خب در یه تحقیقی که ما انجام دادیم برای این موضوع، وقتی با تصمیم گیر صحبت میکردیم دو تا مثال میزد. یک مثال این بودش که یک پژوهشگر بسیار شناخته شده برای انجام یک پژوهش خب قرارداد داشتن، اما شاید مثلا یکی دو بار با اون سیاستگذار و اون مجموعه در ارتباط بودن ابتدا و انتهای پروژه و در نهایت هم پروژه خیلی برای سیاستگذار مفید نبود. در عوض فرد دیگری که انسان توانمندی است، ایشون به صورت مرتب هفتگی در اون نهاد سیاستگذار حضور داشت و مشکل رو واقعا لمس کرد و تونست سه راهکارهای عملیاتی بده. اون بحث بسیار مهمیه. توی بحث محتوایی بعضا تمرکز بیش از حد بر تئوری ها ممکنه بشه به جای پرداختن به مسائل عملی. و یه مشکلی هم که عرض کردم این هستش که بعضا اندیشکده ها بعضا اندیشکده نوپا ذخیره دانشی خوب برخوردار نیستن. متاسفانه الان هوش مصنوعی هم قدرتمندتر شده و بعضا به دنبال پیدا کردن علت ها و در نهایت به دنبال ارائه راهکارهای عمیق نیستن. این هم باعث میشه یک سری راهکارهای سطحی آسیبزا پیشنهاد بشه. تو بعد عملیاتی حالا اشارم کردم تو وفایی، یکی از معضلاتی که داریم حالا چه تو بحث سیاست پژوهی چه توی بحث های دیگه، نبود داده های شفاف و دقیق برای سیاست پژوهیه. یعنی یکی از شاید نقاط عطف ایجاد اندیشکده در جاهای دیگه دنیا همین دست، یعنی آزاد کردن یا تسهیل دسترسی نهادها به داده ها بود. خب تا وقتی که ما دسترسی نداشته باشیم به داده شفاف و دقیق، تصمیم درستی هم نمیتونیم اتخاذ بکنیم. بعضا داده ها در اختیار صرفا خود اون سیاستگذار هست و این رو در اختیار سایر نهادها قرار نمیده. یکی دیگه از مشکلات عملیاتی که اینجا روبرو هستیم کمبود نیروی انسانی متخصص با مهارت‌های بین رشته‌ای. بعد یک فردی که میخواد در حوزه آب سیاست‌گذاری آب کار بکنه، هم باید به موضوع آب آشنا بشه، هم بحث سیاست‌گذاری رو بدونه، هم آینده پژوهی بدونه. خب
در واقع نگاه فرارشته‌ای داشته باشه.
بعد نگاه فرارشته‌ای داشته باشه و همینطور بعد یک دید باز داشته باشه و منعطف به موضوعات. یه بحث دیگه هم توی مشکلات عملیاتی بحث بودجه ناکافی است بعضن برای اینکه یک پروژه انجام بشه و به عمق لازم برسه. و اگه بخوام باز اشاره بکنم، یه سری چالش قانون سازمانی هم وجود داره، به عنوان مثال نبود حمایت‌های قانون برای تقویت جایگاه اندیشکده‌ها، که البته من معتقدم اندیشکده‌ها میتونن اون جایگاه رو بسازن و شاید نیازی هم به حمایت قانونی نباشه. یه بحث دیگه هم این هستش که ما توی نظام اندیشکده‌ای شاید خیلی ارتباطی نداریم با اندیشکده‌های مؤثر دنیا، خیلی استفاده نمی‌کنیم از تجربه اونها، خیلی تعامل نداریم. این هم حالا یه جنبندی سریعی که خواستم اینجا داشته باشم، اما خیلی سریع بخوام پیشنهاد داشته باشم، یکی تقویت سازگاری ارتباطی بین نهاد سیاست‌گذار و اندیشکده هست و همچنین تشویق به تبادل دانش بین نهادهای پژوهشی و اجرایی. ما پیشنهادی که داریم ایجاد یک پلتفرمی هست برای برقراری ارتباط بین اندیشکده‌ها از یک سمت و همینطور نهاد سیاست‌گذار، که حالا توی خروجی پژوهشکده دوستان میتونن مطالعه بکنن. مورد دوم افزایش ظرفیت مالی و انسانی هست که میشه تخصیص بودجه پایدار و سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص. جامعه اندیشکده‌ها داره اقدامات ارزشمندی رو انجام میده ولی این نیازمند تقویت هست. مورد سوم استانداردسازی و شفافیت توی هم فرایندها هم توی خروجی‌ها. مورد چهارم تمرکز بر مسائل راهبردیه که توجه بیشتری بشه به مسائل بلند مدت و استراتژیک در پروژه ها و همینطور بهره گیری از تجربه جهانی.
بسیار ممنون، این بهره بردیم از فرمایشات شما جناب دکتر علی عبداللهی نسب، عضو هیئت علمی و مدیر اندیشکده ای آب پژوهشکده مطالعات فناوری، از فرصت گفتگوی حضوری که در اختیار برنامه قرار دادید. امیدواریم مباحثی رو که مطرح کردیم مورد توجه مخاطبین عزیز و فرهیخته برنامه هم قرار گرفته باشه و همینطور بسیار سپاسگزاریم از جناب حسین علیزاده مدیر اندیشکده دین و حکمرانی و همینطور جناب دکتر رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاونی کشور که به صورت تلفنی و برخط ما رو در این برنامه همراهی کردن. امیدواریم که اون چه که تقدیمتون شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. پیشاپیش اجازه میخوام که شب یلدا و شب چله و همینطور سال روز ولادت با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو به همه مادران عزیز سرزمینم تبریک و شاد باش بگم. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه در خدمتتونیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
امروز رو میگم که دیگه تا چند دقیقه دیگه به آخر میرسه. خوب و بد میگذره و میشه گذشته. مثل خیلی از گذشته های دیگه که گذشته و حالا شاید یادی هم ازش در خاطرمون نباشه. روز میگذره، روزا میگذرن. اما بد و خوب با من میمونه و در من ادامه حیات میده. در من زندگی میکنه و من حسب میل اونا کم کم و نم نم رنگ میگیرم. شکل میگیرم و چنان میشم که اونا، مثل دروغ. دیدی یه دروغ کوچیک، یه حرف یه جا خلاف واقع با دلیل یا بی دلیل به زبونت میاد. لحظه میگذره، زمان سپری میشه، اما دروغ در تو با تو هست. گفتی و ناچاری بعد هم رعایتش کنی. حتی گاهی ناچاری واسه اثباتش شاید خیلی بدتر چندین تا دروغ دیگه بگی و از این دست. او مثل پیچکی در تو میپیچه و همه تو رو فرا میگیره. اون وقت آدم شکل اون میشه. شکل اون به نظر میاد. مثل من. منی که شکل دروغ‌های کوچیک و بزرگم شدم و از قبل اونها تن دادم و ناگزیر به این سو اون سو رفتم. اون وقت یه شب یه جا مثل همچی وقتی که منم و من و خدای من، مثل همچی حالی که تنهام و بغض کالی راه گلومو بسته، به خودم، به کجی راهی که اومدم نگاه میکنم. سری به تأسف تکون میدم و میپرسم از خودم راست راستی این منم؟ اینو میخواستم؟ انقدر بودم؟ نه، باور نمی کنم خودمو، اینجور باور نمی کنم که ته دلم اینو نمیگه، اینو نمیخواست. من دلم جور دیگه‌ای بوده، چیز دیگه‌ای میخواستم. بغضم میشکنه، به گریه میرسم. بارون تند میباره، بارون بیوقفه میباره. ببخش خدا که عمرمو به هیچ گذروندم. باختم عمرمو به همین سادگی، باختم. تو که میدونی خدا دلم این نبود، دلم اینو نمیخواست. کاش چنین، کاش چنان. هیچ وقت دیر نیست، همیشه و از هر کجا راهی هست، اما من حالا به خودم هم دروغ میگم. نگاه کن، سر بگردون، مثل منا رو میتونی رصد کنی. مثل منا، اونان که بد نیستن، همینجور که خوب هم نیستن. مثل منا، اونان که هیچی نیستن، اصلا نیستن. که نه تنها توی خوبشون، که توی بدشون هم کمن، ذلیلن، ابترن، ناقصن و کمالی ندارن، وجود ندارن. که واسه منفعت خودشون میگذرن از همه. به خودم میگم اصالتی در من نیست، که خوب و بدم هیچ کدوم اصیل نیست، که هر کی با هر اسمی مقید به رسمیه، مرامی داره. حکایت سعدی گمونم توی گلستان یا بوستان که فلان کس از خونه صبح سحر تاریک و روشن در اومد به گرما ببره. توی راه کسی با او همراه و همقدم شد. تاریک بود، دیدن چهره به طور کامل ممکن نبود. مرد گمون کرد از شمار آشنایانشه. باهاش به زبون آشنا، به لفظ خیشاوندی حرف میزد. به گرمابه که رسید، همیانش کیسه پولش رو از بر کمر باز کرد و دست اون سپرد به امانت که باشه پیشت، من به گرمابه میرم، در اومدم میام و میگیرم ازت. رفت. ساعتی بعد بیرون شد. صبح پیدا شده بود. هوا روشن بود. از گرمابه بیرون اومد. خواست بره. کسی جلوی راهش رو گرفت. کی هستی؟ چی میخوای؟ گفت من همونم که صبح این کیسه زر رو بهش سپردی، بگیر. مرد حیران بود، میگفت من امانت رو به دست فلان کس دادم که با من صبح سحر همراه شده بود. گفت نه، گمون کردی اونه، اشتباه کردی، اشتباه گرفتی. من بودم و تو کس دیگه ای گمونم کردی. حالا هم بگیر که امروز از کارم واموندم به خاطر تو. گفت خدا را که هستی، چه کاره ای؟ جواب داد دزدم، رهزنم. گمون کرد مزاح میکنه، پرسید پس چرا زر منو نبردی که به مفتی به تو دادمشو به چنگش آوردی؟ جوابش داد که اگه مالت رو دزدیده بودم یه لحظه هم درنگ نمی کردم که محال بود منو یا زرت رو دوباره ببینی، ولی اینجور نه. من دزدم ولی در امانت خیانت نمی کنم، عهد نمی شکنم، کار من این نیست. اینو شنیدی؟ هزار تا شاهد دیگه هم میتونم بگم از گذشته تا هنوز که بد و خوب هر دو بودن، هستن، اصولی داشتن و قاعده نگه داشتن. سوال کن همینجا توی تهران، توی محرم و سفر، تو ماه مبارک رمضان چقدر آمار خلافای جور با جور کمتره. خیلی که چیزایی رو محترم میدونن، روش پا نمیذارن، نمیشکنن، بدشون بده، خیلی هم بده، اما با همه بدی دلشون انقدر قابل هست که حدی رو نگه دارن، که یه جا بیستن، که حد و مرزی داشته باشن. نه مثل من و نه مثل مثل من و که گویی هیچی نداریم، که گویی عکسم، نمودم، نیستم. خوب و بد حرف و عملم هر دو انگار بر اثر اتفاق نه اعتقاد، که نمیشه آدم انقدر تموج داشته باشه، فراز و فرود، این همه با فاصله از هم نمیشه، مگه اون که خط معیاری در میون نباشه. من خودم رو بارها آزمودم و بسیار بار از خودم به خدا پناه بردم، که حتی خودم هم به خودم نمیتونم اعتماد داشته باشم، نمیتونم بگم من هرگز چنین نمی کنم، خطی ترسیم کنم، نه، که فکر نمی کردم دروغ بگم، اما گفتم، فکر نمی کردم به هوای سود خودم به ضرر دیگری راضی شم، اما شدم، فکر نمی کردم حس و حال و شهوت میز و جاه داشته باشم، اما داشتم، باور نمی کردم واسه بالا رفتن پا روی شونه دیگری بگذارم، اما گذاشتم. گذشته گذشته، اما اون چه کردم با منه، هست که اگه بد بودم اون بد حالا در من بالیده و بزرگ شده. من حالا دوست داشته باشم یا نه گویی که بدتر شدم. به خدا پناه می برم از خودم، از نفسم که پستم می کنه. پناه میبرم به خدا که عنایتی نظری کنه که برگردم و باشم، حد بدونم، حد نگه دارم، که نگذرم از همه و هر چیز برای منفعتی کوچیک، برای سودی حقیر که ضرر مطلقه. خدا عنایتی کنه و از شر خودمون، از نفسمون خلاصمون کنه، که بزرگتر دشمن آدم خودشه. حریف خودت که شدی حریف عالمی خواهی بود. خدا عنایتی کنه و عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردانه انشاءالله.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید، اما اون که بیشتر بایستی تأکید بکنیم برش مسئله باز هم صرفه‌جویی است، که امیدوار هستیم شنوندگان عزیز ما به مسئله صرفه‌جویی با دقت بیشتری نگاه کنند. با تنظیم دمای وسایل گرمایشی روی 18 تا 21 درجه علاوه بر حفظ راحتی،